رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، گرداننده برنامه خبری، من مومین احمدی هستم. مقامات محلی در دونتسک اوکراین میگویند در حمله موشکی روزی 7 سپتامبر روسیه در این منطقه 5 نفر کشته شده است. کشته شده ها از 24 تا 69 سال داشتند. 4 تن دیگر مجروح شده است. مثل روزهای گذشته روسیه ده ها شهر و ناحیه اوکراین را موشک باران کرد. در چند منطقه سوختار سر زده است. همزمان وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که چند بسرنشینی اوکراینی را در ولایت کورسک و بلگراد سرنگون کرد. روز پیش در ولایت بلگراد انباری اسلحه آتش گرفت. مقامات محلی گفتند این حادثه پس از افتادن پاره‌های بی‌سرنشینی سرنگون شده رخ داده است. مقامات روس خبر دادند که از گرد و اطراف انباری اسلحه 600 نفر را به دیگر منطقه کوچاندند. روسیه از سال 3 است که شبانه روز به خاک اوکراین از آسمان و زمین حمله میکند. در یک سال اخیر اوکراین در پاسخ به خاک روسیه طریق بی‌سرنشین یا درون ها ضربه میزند. در این جنگ هزاران سرباز و ساکنی آسایشته از دو جانب کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. جامعه جهانی روسیه را برای حمله بدلیل به اوکراین را تنقید و تحریم کردند. وزارت کارهای خارجی اوکراین از نشر خبرها در مورد انتقال موشک از ایران به روسیه نگرانی کرد. این وزارت در خبرنامه گفته است که این خبر تصدیق شود، عاقبت خرابی‌آوری در مناسبت اوکراین و ایران خواهد داشت. در این خبر از ایران خواسته شده است که از دادن هر گونه سلاح به روسیه خودداری کند. اوکراین از جامعه جهانی نیز خواسته است که تهران را فشار آورند تا به روسیه سلاح ندهد. تلویزیون CNN و نشریه The Wall Street Journal با نزدیکی خبر دادند که ایران به روسیه 200 موشک کوتاه پرواز داده است. این دو رسانه نوشتند که خبر را از منبع‌های خود در خدمات استخبارات دریافت کردند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد این خبر را رد کرد. اوکراین و شریکان غربیش ایران را به آن عیبدار می‌کنند که به روسیه هزاران بی‌سرنشین داده است که روس‌ها آن را در حمله به اوکراین استفاده می‌کنند. حوثی‌ها یمن ادعا کردند که یک هواپیمای بی‌سرنشین پیشرفته آمریکایی را در آسمان این کشور سرنگون کردند. حوثی‌ها یک گروه مذهبی مسلح که از سال 2014 اکثر خاک یمن را با پشتیبانی ایران اداره می‌کنند، گفتند که هواپیمای بی‌سرنشینی که سرنگون کردند نوعی MQ-9 بوده است. این گروه از آغاز حمله اسرائیل به غزه اعلام کرد که با حمایت از فلسطینیان کشتی‌های راهی اسرائیل را در بحر سرخ نابود می‌کند. بارها کشتی‌ها در آبروهایی که از کنار یمن می‌گذرد مورد هدف قرار گرفتند. آمریکا و متحدانش گفتند که به حوثی‌ها حمله می‌کنند تا پیش ویرانکاری‌هایش را بگیرند. ایالات متحده آمریکا سرنگون شدن بی‌سرنشینش را تصدیق و رد نکرده است. یک نظامی آمریکایی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چنین خبری شنیدند، ولی هیچ گزارش رسمی در این باره دسترس نکردند. این نوع هواپیمای بی‌سرنشین بیشتر از 32 میلیون دلار ارزش دارد. ایالات متحده آمریکا و شریکانش بارها انبارهای سلاح حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار دادند، ولی این گروه هنوز از رفتارهایش دست نکشیده است. یک مرد ناشناس در کرانه باختری در مرز اردن 3 اسرائیلی را کشته است. کرانه باختری بزرگترین منطقه سکونت فلسطینیان است که از جانب اسرائیل اشغال شده است. در این منطقه که از غزه جدا است، زود میانی نظامیان اسرائیلی و فلسطینیان زد و خورد صورت میگیرد. حملگر که هنوز شخصیتش معلوم نشده است، از جانب نظامیان اسرائیلی کشته شده است. رسانه های اسرائیل نوشتند که کشته شده ها مردانی از 50 سال بالا بودند. شاهدان گفتند که حملگر با ماشین بارکش مرز اردن با کرانه باختر را عبور کرده از ماشین پایان شد و به اسرائیلیا حمله کرد. شایگری اردن با اسرائیل مناسبت خوب دارد، ولی کارشناسان میگویند چند وقتی اخیر در این کشور طرفداران حماس، سازمان تروریستی در ایالات متحده آمریکا و اروپا افزایش یافته است. اسرائیلی ها در کرانه باختری با وجود تنقید های جامعه جهانی خودسرانه شهرک می سازند و فلسطینیان را از خانه هایشان پیش می کنند. این کاری اسرائیلی ها خشم مردم محلی را به بار آورده است و نارامی ها در این منطقه بیشتر شده است. از این پیش نیز حماس اعلام کرد که در مقابل اسرائیل از حمله مرگ طلبانه کار می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
روز ششم سپتامبر طرح بحث برانگیز قانون به دومه دولتی یا پارلمانی روسیه پیشنهاد شد که در صورت قبول تحصیل رایگان یا بی پول فرزندان خارجیان از جمله مهاجران را از بین میبرد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. طرح تغییر قانون درباره معارف را جناح حزب لیبرال دموکرات، یک حزب ملتگرا و شهرت طلب روسیه، به دومه دولتی پیشنهاد کرده است. رسانه های روسیه از قول یاروسلاو نیلوف، عضو حزب و رئیس کمیته کار حفظ اجتماعی و سابقه داران دومه دولتی، نوشتند که روسیه باید دیگر به نکوکاری در حق خارجیان خاتمه دهد و از آنها برای تحصیل بچه‌هایشان پول گیرد. بر اساس طرح پیشنهادی، وکیلان روس باید به قانون درباره معارف در روسیه اصلاحات وارد کرده شود. این قانون حالا اجازت می‌دهد که بچه‌های خارجیان مثل فرزندان شهروندان روسیه در کودکستان و مکتب‌ها رایگان تحصیل کنند. در طرح پیشنهادی آمده است که فرزندان خارجیان بر اساس قرارداد و پولکی به مکتب و کودکستان‌ها راه داده شوند. مؤلفان قانون برای ثابت کردن ادعای خود در دومه دولتی در شرح پیشنهاد خود گفتند که سالهای آخر تعداد کودکان مهاجران در کودکستان و مکتبهای روسیه یک بار زیاد شده است. حالا معلوم نیست که طرح مذکور در دومه دولتی روسیه قبول می شود یا نه، ولی در صورت تصویب زندگی صدها هزار مهاجر کاری از جمله از تاجیکستان را سخت‌تر خواهد کرد. در روسیه که میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک است، صدها هزار کودک تاجیکستانی در کودکستان و مکتب‌های آن کشور تحصیل می‌کنند. از این پیشتر ویچسلاو ولادین، رئیس دومه دولتی روسیه، در یک صحبت در شهر سمارا گفت که مسئله تنظیم مهاجرت یکی از اولویت‌های کار پارلمان به حساب می‌رود و ممکن است آنها قانونی را قبول کنند که اجازت نمی‌دهد مهاجر موسمی خانواده خود را به روسیه بیاورد. به قول او، تاکنون وکیلان مردمی 6 قانونی وابسته به مهاجرت را قبول کردند و عین زمان چند قانونی دیگر در این زمینه در جزدان وکیلان مردمی هست. مهاجر ستیزی و بیگانه ستیزی در جامعه روسیه از پیش وجود داشت، ولی بعد از حمله مرگباری تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس امسال اوج گرفت. مقامات انتظامی روسیه 4 شهروند تاجیکستان و مهاجران کاری را عاملان اساسی این حمله شبهه برانگیز نامیدند و بازداشت و اخراج آنها را بسیار زیاد کردند. وزارت امور داخلی روسیه گفته است تنها در 7 ماهی گذشته بیشتر از 90 هزار مهاجر را از این کشور راندند و ظاهرا نه کمتر از 20 هزار نفری آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حامیان حقوق میگویند که دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات داخلی و جنگ در اوکراین است. ولنتین چوپیگ، یکی از حامیان حقوق مهاجران که برای کارش او را از روسیه راندند، چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که هدف این همه کار مقامات روسیه دور کردن توجه اهالی از قرارهای بدی است که حکومتداران روسیه قبول میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شرکت های سیاحی تاجیکستان می گویند مقامات امارات متحده عربی بیش از 2 هفته باز به مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمی دهد، اگرچه استثناهای نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اکمل کریموف، مسئول شرکت سیاحی لاو تریول، در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سبب شروعی گپ نامعین خودی پاسپورت مدش آمدگی مکتوب کی مرد نه ویزا نمیتیم انا سیمینی باشد یا که اون کمپانی که بین وای بازدان و مرد باشد یکون مشکلی برای ویزا گرفتن که کدومش که سستاوی وای سیمینی زن و مرد گرفته بودی سی ویزا شونا.
رد شدن درخواست روادید سفر در زمان است که با گفته مسئولان شرکت های سیاحی موسم سفر به شهر دبی و ابوظبی آغاز شده مراجعات ها نیز زیادند. اکمل کریموف، مسئول شرکت سیاحی لاو تریول، میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردینه بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم بشد بلیتو هم ارزان های همه طرف ها و دیخی ارزان و بسیاری شهروندهای ما همه گرمی که خودم رو باز عدد کرده گن و یه در پروبلم ها نیز میخوان رفته تماشا کنن جهان بینیشون وسیع شود
چون این وز تاجرانی تاجیک رو هم نگران کرده است که تجارتشان به دوبای سخت وابسته است آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ بالا میروند. یکی از این تاجران 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وضع کاری صاحب کارانی را مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هست 10 سال 15 سال قسمای احتیاطی ماشین قدی سر کار دارند. گردش کلیشان ممکن 500 هزار دلار میلیون دلار تاثیر کلان میرسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بندند. ضرورت میشد که خیسته رفتنشان در کار میسازند.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شرح ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی‌دهند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی بخصوص شهر دبی سالهای اخیر به مکان کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میان دوشنبه و دبی هفته 4 پرواز صورت می‌گیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حد اقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتن در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی‌دهند. ایده تخمین می‌زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند با چند حمله تروریستی سببی چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 2 پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگر سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندان فسئو یا خدمات فدرالی علی پوسبونی میکردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دسیه شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در بره از کبای و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دومش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تاسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی می جویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویله سپورش می گیرند. بودویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدین خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزدی آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی بارها درباره این در مونگوی واقع در سنت پترزبورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین در مونگو مولجا میگیرند. از سال 2020 دست کم 10 آموزگار با این درمانگا قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچ گاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانواده‌اش زبان چینی می آموزند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سوس شدن فعالیت یک کارخانه چینی در شمال تاجیکستان بودجه دو ناحیه را به مشکل روبرو کرده است. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در شهرک زرنثار به استخراج معدن مشغول است و بودجه ناحیه مسجد و شهر گلستان اساساً از حساب این کارخانه چینی پر می شود. اما ترک کار کردن یک گروه کارگران چینی و کم شدن تولید در نیمه اول سال روان باعث شد نقشه بودجه دو ناحیه اجرا نشود. کارشناسان وابسته یک کارخانه شدن بودجه های محلی را خطرناک می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کان استخراج شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در حدود ناحیه مسجد جایگیر است و بودجه این ناحیه بیش از حد وابسته این کارخانه شده است. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهند که بودجه ناحیه مسجد برای نیمه اول سال 2024 قریب 73 میلیون سومانی یا 6.8 میلیون دلار پیش بینی شده بود. بیش از نصف بودجه ناحیه یا 41 میلیون سومانی و یا 3.8 میلیون دلار را باید شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین می سپارید. اما این شرکت چینی حجم استخراج را کاهش داده و بودجه مسجد 7,360,000 سومانی کمتر مبلغ گذران. چون این وضع باعث شد کارمندان اداره های دولتی در ناحیه مسجد به خصوص آموزگاران سری وقت معاش خود را گرفتن نتوانستند. شهر گلستان منطقه دیگر در شمال تاجیکستان هم در پی محدود شدن کار شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین به کمبود مبلغ روبرو شده است. رئیس شهر میگوید در نیمه اول سال روان به بودجه گلستان قریب 34 میلیون سومانی یا 3 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد شد. این 22% بودجه شهر را تشکیل می‌دهد. رنا هاشم زاده رئیس شهر گلستان ماه آوگوست در نشست خبری گفت:
اقتدار استثمارش کم شد. برای استخراجش کم شد برای آنکه زیاد از 300 نفر دو شرکت جی ال میگویم سینافیدرا انامینو بانی خودشان شرطنامه قطع کردند. کارگرای گفته برانده رفتن که تو همون اونه که به جای اونگو کارگر اومد موقتا جای کاری همون همون انام استخراج که در یک روز بیم که 3000 تومن 5000 تومن بود ما الان نکنیم تا 50% با هم کار کرد یکون روز از کار از فعالیت باز نمون.
دفتر کاری شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در حدود شهر گلستان و کان استخراج در ناحیه مسجد جایگیر است. برای همین فعالیت این کارخانه به دو شهر و ناحیه ولایت سوق تاثیر دارد. عبدالقیوم واحد و سردار ریاست نظارت انداز در ولایت سوق میگوید:
شهر گلستان و ناحیه مسجد در حقیقت با فعالیت نامنظم شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای وابستگی داشت. اسباب آن که درآمد عمومی این شرکت در سال 2023 نسبت به سال 2022 گفتم ممکن یک با مبلغ کلان کاهش یافت، 1,132,000,000 سومانی کاهش یافت. به همگان معلوم است که این شرکت ها در اساس شرطنامه‌ای که با حکومت جمهوری تاجیکستان بسته شده است فعالیت میکنند و پرداخت اساسی که از این شرکت ها به بودجه وارد میشود این انداز فایده است.
از روی آماری که رادیوی آزادی پیدا کرد، کار شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین هنوز از نیمه دوم سال 2023 سوس شده است. این شرکت چینی دوام 2.5 سال اخیر به دولت تاجیکستان این مقدار مالیات سپارده است. سال 2022 784 میلیون سومانی، 2023 556 میلیون سومانی و در نیمه اول سال 2024 243 میلیون سومانی. رادیوی آزادی 21 آوگوست برای گرفتن نظر مسئولین شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین به این کارخانه مکتوبی رسمی فرستاد ولی پاسخ نگرفت. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز 8 آوگوست امسال ضمن نشست خبری گفت:
البته نسبت سال گذشته مبلغ های سو پرداخت کم شده به نظر داشت که با شرکت با بعضی مسائل مالیوی استثنایی روش دگی بود سال گذشته. من فکر میکنم که دوره به دوره من استثنایش خوبتر بهتر برام اومده سه نشوندهش خوبتر بهتر میشد تا جنبه سال از روی اطلاعاتی که وزارت صنعت در جنبه است این سال در حکومت داده بود.
ولی تنها بودجه های محلی نیستند که از حد زیاد وابسته کارخانه های چینی شدند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان 1 آوگوست امسال گفت که شرکت طلای زرافشان تنها در 2 سال اخیر به بودجه تاجیکستان زیاد از 5 میلیارد سومانی یا قریب 500 میلیون دلار مالیات و یا فایده سپاریده است. به این ترتیب از 37 میلیارد سومانی بودجه تاجیکستان در سال 2023 حدود 2.5 میلیارد سومانی را کارخانه طلای زرافشان داده است. 70% سهمیه های کارخانه زرافشان را شرکت چینی زیجینگ و و باقی مانده 30% سهمیه ها در دست حکومت تاجیکستان می باشد. درآمد از محصولات بر اساس تقسیم بندی سهمیه ها صورت می گیرد. نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز 8 آگوست امسال هم گفت کارخانه زرافشان یک از کلانترین انداز سپارنده در نزد بودجه تاجیکستان است. طبق آمار رسمی این کارخانه 70% طلای تاجیکستان را تولید می کند و کاری آن ناراضگی ساکنان محلی را به میان آورده است. ساکنان جماعت خمگران پنجکن در کنار کارخانه زرافشان بارها شکایت کردند که پرتاوگاه های کارخانه زرافشان که در داخلش ماده زهرآلود سیانید دارد حیات مردم را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان این شکایت ها را رد و از کارخانه چینی حمایت می کنند. برخی کارشناسان می گویند که وابسته یک کارخانه شدن بودجه پیامدهای بد دارد. عبدالله اشورف روزنامه‌نگار تاجیک که مسئله های اقتصادی را پیگیری می کند گفت
از یک جهت خوب است که کارخانه های چینی برای بودجه کشور یک منبع درآمد تبدیل یافتند، اما زیاد وابسته بودن بودجه کشور از کار این کارخانه ها خوب نیست، چون که در صورت سست شدن فعالیت آنها یا از کار ماندن آنها بودجه کشور از این منبع درآمد محروم می شود و شاید بعدا نتواند عهده‌داری خود را اجرا کند، از جمله در پرداخت معاش. بنابراین زیاد وابسته شدن بودجه کشور از کار کارخانه های چینی خوب نیست، بنابراین دولت را ضرور است که برای همه صاحب کاران، سرمایه داران، سرمایه گذاران شرایط خوب کاری فراهم کند تا که آنها کارخانه های نو سازند، تجارت های خود را برهانند تا این برای بودجه کشور یک منبع درآمدی نوی شود.
پیرفت چهارشنبه روزنامه‌نگار دیگر هم میگوید که مقامات همیشه از گوناگون سازی اقتصادیات صحبت میکنند و دولت نباید تنها با امید استخراج معدن باشد. استخراج معدن یک بخش اساسی اقتصادی تاجیکستان است و این بخش مهم اقتصاد اساسا در دست چینی ها میباشد.
گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم زین هیاهود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا، مثل آینه کبیریم. ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من، بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من، بیا منو یاری بکن. هنوزم آهو نفس داشت، هنوزم رفتنه جد اسم منو فریاد میزنه حالا ما دیگه وقت رفتنه جد اسم منو فریاد میزنه
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که به کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد؟ و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش‌های ما و تماس‌هایمون برای شرکت کارشناسان و سیاستشناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال‌های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع می‌کنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست‌های حکومت را تنقید می‌کرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط می‌گیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جسته گریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر محترم فرهاد آدینایف. میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگهای سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم که میرزانبی و مهمون محترم شما ظفر صوفی و بیننده‌های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخرانها هم بود، ولی این اون معنی اون رو ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکرجان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیماً با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده ربط دارد یا نداشتن است، و این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان را ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟